لوادسکی تنها فرزند جنگلبان یکی از اشرافزادگان سلطنتی و خانم پرندشناس اهل اتریش در گالیسیای شرقی به دنیا آمد. سال تولدش برای دنیا شگون نداشت. در روز تولدش آخرین کبوتر وحشی در یکی از باغ وحش‌های آمریکا تلف شد. پرنده‌ای بسیار زیبا با چشمانی سرخ و نوکی سیاه. لوادسکی تازه مدرک دکترایش را گرفته بود که فهمید نسل این پرنده زیبا در اول سپتامبر سال 1914 منقرض شده، یعنی درست روزی که او خونالود و کور با صدای ضعیف موجودیتش را به دنیا اعلام کرده بود. از آن به بعد سالی یک بار یاد مارتا این کبوتر وحشی می افتاد که در تنهایی و حبس از دنیا رفته بود. البته خود پرنده می دانست که آخرین پرنده گونه خودش است. چون این چیزهایی به همه الهام می شود. حالا چه به انسان، چه به حیوان. باد چون این خبرهایی را به گوش آدم می رساند و مستقیم وارد قلبش می کند. چه مضحک که این نسل کبوتر وحشی که گونه کاملا اجتماعی بود باید از روی کره خاکی منقرض شود. وقتی دندانهای شیری لوادسکی تقریبا همه در آمده بودند، پدرش که بیکار شده بود زیر درخت سروی گلوله‌ای در سر خود خالی کرد. اشرافزاده پیر از طریق پست جنگی تلگرافی از وین به بیوه این مرد زد. خانم محترم، فکرم پیش شماست. شوهرتان حیف شد. شجاع باشید. وقتی توانست تصویر پرنده چهار اندامی را بکشد، تزار روسیه از سلطنت خلع شد. آشپز مخصوصش سم خورد. دولت موقت تشکیل شد. لنین در هوای بسیار سرد جلوی چشمان 10,000 زوج کشاورز مست وعده های بزرگی داد. من جمله خلعیت از مالکان و ویران کردن کلیساها برای خدمت به خلق. وقتی آخرین دندان شیریش افتاد، بلشویک ها دولت موقت را سرنگون کردند. روسیه صغیر از روسیه کبیر جدا شد و استقلالش را اعلام کرد. لوادسکی از مادرش پرسید، چرا فقط منو به دنیا آوردی؟ مادرش جواب داد، تا چیز خاصی بشی پسرم. ولی در واقع ناپدید شدن زود هنگام پدرش از صحنه جنگل باعث شد که لوادسکی چیز خاصی شود. مادر لوادسکی همیشه با غرور می گفت، تا پایان عاشق جنگل بود. جنگل محل کارش بود. هر وقت دوست داشت به اونجا می رفت و ساعتها با فراغ بال شلیک می کرد. روی زمین آب دهان می انداخت و بعد مطابق میلش اونجا رو ترک می کرد. اگه تو شهر بود تلف می شد. و بعد گریه کنان بینیش را پاک می کرد. پدر لوادسکی میان تمام حیوانات به پرندگان عشق خاصی داشت. بیوه جوانش پس از مرگ او یک خروار پوشه به ارث برد که پر بودند از نقاشی پرندگان. متوفی تصاویر مرغابی سرسبز، چنگر اوراسیایی، اسفرود بیدم، دمجنبانک سفید، دارکوب سبز، قمری خانگی، سارکبه، عقاب، باز، قرقی، شاهین، پیپت درختی، پیپت صحرایی، پیپت دشتی، توکای بزرگ، سرخبال، توکای آوازخان و توکای پشت بلوطی را کشیده بود. در ضمن حواسیل سفید بزرگ و حواسیل کاکل سیاه و حواسیل کوچک را هم بی بهره نگذاشته بود. پدر لوادسکی قبل از اینکه مدل‌هایش را نقاشی کند، آنها را با ساچمه‌های ریز مورد اصابت قرار می‌داد. نهایت سعیش را می‌کرد که به بدن پرندگان آسیب جدی وارد نیاید. سپس لاشه‌های آنها را در وضعیت طبیعی یا احساسی قرار می‌داد. با مفتول محکمشان می‌کرد و عکسشان را می‌کشید. لکلکی در غروب خورشید قورباغه‌ای را شکار می‌کند. این نقاشی برای مردم عادی بود. لکلکی با موهایی که به شکل انقلابی در پیشانیش شانه شده بود به آسمان نگاه می کند و صاعقه‌ای به منقارش اصابت می کند. این نقاشی را برای خودش کشیده بود، برای لذت بردن از هنر زیبایی شناختی. مادر به همین دلیل به شوهرش لقب نئورومانتیکر داده بود. روزی آه کشان به لوادسکی گفت: پدرت با رد چیزهای طبیعی در برابر همه ارزندام می کرد. او حتی به سنتهای نقاشی قرن 18 هم توف می انداخت و قطرات اشکش را پاک می کرد. مادر ادامه می داد: نگاهش به گذشته‌ای بود که در اون حرمت حیوانات نگه داشته می شد، با این امید که اون دوران تجدید بشه. نگاه کن. و بعد با غرور نقاشی را از داخل پوشه بیرون می کشید. لوادسکی بلافاصله گفت: عکس یک لکلکه. مادر گفت: برای تو لکلکه، برای من لکلکه، واقعاًم لکلکه، ولی برای پدرت. مادر انگشتش را بالا و پایین برد. این لکلکی بود که صاعقه به منقارش برخورد نکرده بود، بلکه داشت می بوسیدش. بله، می بوسید. سعادتی غرق در نور دنیا رو فرا میگیره تا ترانه فوق‌العاده‌ای به وجود بیاد. همزمان توسط نماینده‌ای از خانواده لکلک سانان و یه فرشته آسمونی. روحش شاد، هم به این دنیا اعتقاد داشت، هم به اون دنیا. لوادسکی با خودش فکر کرد: پدرم مرد بدی نبود. و هرچه علاقهش به علم پرندشناسی بیشتر شد، این باور بیشتر در او تقویت شد. از وقتی شروع کرد به آشنا شدن با پرندگانی که پدرش تصویر آنها را کشیده بود، اگر کسی پشت سر پدرش حرف بدی می‌زد، در صورت او توف می‌انداخت. لوادسکی در ضمیر آگاهش طوری به تصاویر پرندگان نگاه می‌کرد که در پشت چشم هر پرنده صورت پدرش را می‌دید. صورت مردی که از زندگی لذت می برد و بی تردید هم همین گونه بود. مادر لوادسکی در حالی که دستمال جیبی زرد شدهش را در دست چروکیدهش گلوله کرده بود گفت: کسی که به پرندگان نگاه کنه قدر زنده بودن رو می دونه. لوادسکی کوچولو هر بار که احساس می کرد کودکان روستایش نگاه های ترحم‌آمیز به او دارند، با صدای بلند می گفت: پدر من خوشبخت بود. اون لذت زنده بودن رو میشناخت. پدران این کودکان جمعی کشاورز، آهنگر، نانوا و قصاب بودند و یا در بدترین حالت در جنگ کشته، معلول یا مفقود الاثر شده بودند. این کودکان قابل ترحم بودند، نه او که پدرش قدر زندگی را میدانست. مادرانشان شبها آنها را به میکده ها می فرستادند تا پدران مستشان را به خانه بازگردانند. لوادسکی در گوشه کمین می کرد و تماشاگر این صحنه ها بود. او بیشتر افتخار می کرد تا اینکه بخواهد غمگین باشد که چرا پدرش تلو تلو خوران از میکده بیرون نمی آید. در افکارش رو به کودکان که زیر کتف پدرانشان را گرفته بودند، با صدای بلند می گفت: پدر من قدر زندگی رو می دونست. بله، می دونست. همینطور شد. لوادسکی تمام پرندگان را شناخت و دانست که شوق زندگی با گلوله‌ای که پدرش در سر خود خالی کرد هیچ ارتباطی ندارد. شوق زنده بودن فضایی را در زندگی انسان‌ها خلق می‌کند که آنها حتی با داشتن حداقل شرایط احساس خوشبختی می‌کنند. این فضا مثل حبابی در درون من قوطه می‌خورد و محتوایش شادی ما را از قید و بند گناهان و خطاهایمان آزاد می‌کند. حتی پایان‌های غم‌انگیز را هم از بین می‌برد. لوادسکی روزی پرندگان را شناخت و دانست وقتی ساکنان آسمان وارد زندگی آدم بشوند، آن شخص چاره جز خوشحال بودن ندارد، چون این شخصی میتواند حتی با خوشحالی تمام در سرش یک گلوله خالی کند. اوت کمی قبل از شروع نبرد سرنوشت ساز در حوالی آمیان، لوادسکی قادر بود دندانهایش را شخصاً با پودر دندان تمیز کند. بیوه جوان تصمیم گرفت خانه جنگلبانی را ترک کند و با قطار مخصوص حمل مجروحان به وین برود. لوادسکی شاهد بود که مادرش سر تمام مرغ و خروس‌ها را با تبر از تن جدا کرد. این ماکیان هنوز وارد معده جنگجویانی که در منطقه ول می‌گشتند و در راه دفاع از حق می‌جنگیدند نشده بودند، چون در سالهای جنگ در زیرزمین سنگر مانندشان پنهان شده بودند و نه در لانه. فقط شبها وقتی آدم گوشش را به زمین سرد آشپزخانه می چسباند می توانست صدایشان را بشنود که در خواب ناله می کردند. مادر در حالی که آواز می خواند لاشی پرندگان را روی گاری ریخت و آنها را همراه با ناله مالی خولیایی چرخهای گاری به روستا برد تا در ازای دریافت طلا به همسایگان واگذار کند. مادر لوادسکی در هر خانه‌ای که می رسید می گفت بخورید و به یاد ما باشید. وقتی به آخرین خانه رسیدند، لوادسکی هم می خواست بگوید بخورید و به یاد ما باشید. ولی هیچ کس در را باز نکرد. با وجود این، لوادسکی جمله را به در بسته گفت. مادر لوادسکی که بوی شیرین فاسد شدن نعش یهودی پیر را آخرین سلام تعبیر کرد، به پسرش گفت از شدت گرسنگی مرده، پدر بزرگ بیچاره. در راه بازگشت بودند. آخرین مرغ ملامت کنان در کیسه‌ای که در دست مادر بود باد کرده بود. پیرمرد مرده بود. لوادسکی می‌خواست بداند چرا. هیچ کسو نداشت که براش آشپزی کنه؟ اونم بیوه بود، درست مثل من. بیوه یعنی چی؟ اگه منو کبوتر ماده فرض کنی، اون کبوتر نر بود. متوجه میشی؟ بله. و وقتی من بیوه ماده باشم، اون بیوه نره. یا به طور مختصر بیوه. چرا این مرد بیوه نرفت پیش همسایه ها غذا بخوره؟ چون میدونست اونا دوست ندارن. چرا؟ چون نه تنها بیوه بود که یهودی پیری هم بود. یهودی پیر چطور آدمیه؟ مادر گفت یهودی پیر مثل پرندی رنگارنگه. اون میزیو که زمستون سال پیش برای غذا دادن به پرندگان درست کرده بودین به یاد داری؟ همیشه دو پرنده برای نوک زدن به دانه ها روی اون میز می نشستن. اسمشون کمرکولی و چرخریسک بود. اون وضعیت رو به یاد بیار. کمرکولی که همیشه اونجا بود نمیخواست کمرکولی دیگه‌ای غذا بخوره. پس به هم نوعش حمله میکرد. به چرخریسک اجازه میداد در کمال آرامش غذا بخوره. در مورد انسانها عکس این مسئله صادقه. اونها میخوان با هم نوعشون غذا بخورن. گونه های دیگه پرندگان مثل خاری تو چشمشونن. لوادسکی کوچولو فریاد کشید ولی اونا پرنده هستن. مادر گفته او را تصحیح کرد. میخواستی بگی انسانن. خودم هم دیگه نمیدونم. وقتی لوادسکی و مادرش به کلبهشان برگشتند، پرده سیاهی روی این گفتگو کشیده شده بود. وقتی روی سوپ مرغ که از آن بخار بلند میشد خم شد، گفتگویشان درباره پرندگان و انسانها مثل تصویر درخت شاه بلوطی بود که در برکه‌ای انعکاس پیدا می کند. و وقتی برای اولین بار داخل قطار بین سربازانی که دستها، پاها و سرهایشان باند پیچی شده بود و از شدت درد به خود می پیچیدند نشست، تصویر مرد بیوهی که پشت در خانهش بود در برکه خاطراتش حتی به اندازه حبابی روی آب هم نبود. پشت سر دو عمه مادر بوی نامطبوع خانهشان سومین فردی بود که ساکت و خاموش ایستاده بود. لوادسکی تعظیم کنان به هر سه سلام کرد و سکندری خوران وارد خانه شد. مادر با چشمانی نمناک به لوادسکی اعلام کرد از این به بعد اینجا زندگی میکنیم. لوادسکی چند روز در هفته همراه با عمه بزرگهایش در بهترین هتل شهر وین کیک میخورد تا اینکه 20 سانتی متر رشد کرد. 3 سال تمام کیک خورد. پس از خوردن کیک نوای طلایی موسیقی لوادسکی را اسیر میکرد. در سالن طلایی کلوب موسیقی که در فاصله چند متری هتل قرار داشت، لوادسکی به لذتی می رسید که حتی لذت بخشتر از خوردن کیک شکلاتی بود.